أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در حدیث معراج این جمله آمده که یا احمد محبتی محبت الفقراء فأدن الفقراء و قرب مجلسهم منك و ابعد الاغنیاء و ابعد مجلسهم عنك فإن الفقراء احبائی. پیغمبر ما، محبت من محبت فقرا، یعنی اگه کسی میخواد محبت من رو داشته باشه، فقرا رو دوست داشته باشه. پس فقرا رو به خودت نزدیک کن، راه بده و نزدیک خودت اونا رو جا بده، و اغنیا رو از خودت دور کن و در جای بشین که نزدیک اونها نباشی. فإن الفقراء احبائی، چرا که فقرا دوستان منند. یک جهتش هم اینه که آدم پهلوی فقرا که میشینه، اون حالت عبودیت در خودش، حالت انکسار در خودش بیشتر جلوه میکنه و نعوذ بالله وقتی پهلو دیگران میشینه احساس میکنه که مثلا من هم مثلا، یعنی اون انانیت یه مقدارم که شده رشد میکنه و این مایه بدبختی. خب مرحوم آخوند فرمودن که مشایین به خودشون یک اشکالی کردن و اون اشکال اینه که شما گفته اید که تشکیک در جنس روا نیست، محال از تشکیک در جنس، در حالی که خودتون قائلید به این که بعضی جواهر علتن و بعضی معلول، و یا بعضی از اقسام کم علتن و بعضی معلول، پس در جنس جوهر تقدم و تأخر که یک نوع تشکیکه باید بپذیرید، چون بالاخره اون جوهری که علت مقدمه و اون جوهری که معلول مؤخره و همینطور در مورد کم. این اشکالی بود که مشایین به خودشون کرده بودن و خودشون هم جواب داده بودن که این اشکال جواب داره، و اون جوابش اینه که در تمام این مواردی که شما فکر میکنید تشکیک در ماهیت جوهر است، نه، از نظر ماهیت تواتیه، یعنی عقل اول در جوهر بودن همون مقدار جوهر است که عقل دوم، جوهر بودنش تقدم نداره. چرا؟ برای اینکه اصلا علیت و معلولیت منشأ تقدم و تأخره، ملاک تقدم و تأخره، و علیت و معلولیت که در محور ماهیت نیست، محور علت و معلول وجوده، وجود عقل اول است که علت است برای وجود عقل دوم، و همینطور وجود حجم هست که علت هست برای وجود سعت، یعنی سعت وجودش متوقف هست بر وجود حجم، چنان که خط وجودش متوقف هست بر وجود سعت. پس وقتی شد در وجود، از ماهیت خارج شد. تشکیل در ماهیت نیست، ماهیت در همه اینها به صورت متواتیه تشکیک اگر هست در وجوده که ما هم قائلیم. مشایخ میگن ما گفتیم تشکیک در ماهیت محاله، تشکیک در وجود که ما قائلیم. کرس کردیم همه اینا نشون میده که این تشکیک هایی که اینجا داره بحث میشه تشکیک چیه؟ منطقیه. کما اینکه خود آخوندم وقتی خواستن معیار تشکیک رو بفرمایند، فرمودن معیار تشکیک اینه که یک طبیعت مرسلی حملش بر افرادش مختلف باشد، به تقدم و تأخر یا به اولویت یا به کمال و نقص، که کمال و نقص گفتن سه جور میشه. حالا آخوند فرمودن که این جوابی که مشایین داده اند این جواب تمام نیست، دوتا اشکال طالبش کردن و اشکال سوم. اشکال سوم مرحوم آخوند یک مقدمه ای داره. اشکال سوم این است که علت تقسیم میشه به علت داخلی و علت خارجی. یعنی یک وقت علت علتی است که در داخل معلوله، یعنی اون هویت معلول رو، حقیقت معلول با او ساخته میشه. علت داخلی رو بهش میگن علت قوام. علت قوام یعنی مقوم. مقوم یعنی ذاتی، یعنی اونی که تو ذاته. علت قوام چیه؟ و اون عبارت از ماده و صورت است. ماده و صورت ما نمیگیم علت چهار تاست، علت فاعلی، علت غایی، علت مادی، علت سوری. خب علت مادی و علت سوری علت داخلی هن. یعنی چه؟ یعنی حقیقت معلول از اینا تشکیل میشه، یعنی تو خود معلولن، داخل معلولن، مقوم معلولن، بهشون میگن علت قوام. علت خارجی یا علت وجود و آن عبارت از علت فاعلی و علت غایی است. علت فاعلی یه وجودی داره غیر وجود معلولش، چنانکه علت غایی هم برمیگرده به خود فاعل که اونم غیر وجود معلوله، وجودش غیر اونه. اینو بهش میگن علت وجود، به خاطر اینکه وجود معلول با او موجود میشه، فاعل به وجود میاره معلول رو. موجد یعنی فاعل، مفیض یعنی فاعل، مؤثر یعنی فاعل، خالق یعنی فاعل، مفیض یعنی فاعل. اینا همش مرادف همه. خب فاعل پس یعنی اونی که وجود میده به معلول. علت غایی هم یعنی علت فاعلیت فاعله، یعنی فاعل اگر فاعل است به خاطر علت غاییه. پس علت غایی هم نقشش در علت فاعلی شدن فاعله. یعنی چه؟ یعنی پس اونم نقش در وجود داره، پس اونم میشه علت وجود، منشأ پیدایش معلوله. خب اشکال سوم میگه آقا علت خود شما در همه جا فرموده اید دو قسمه. البته تقسیمات علت خیلی متفاوته، یکیش همونمون که علت چهار قسمه: علت مادی، علت سوری، علت فاعلی، علت غایی. ولی خب اون یه تقسیمه، این یه تقسیم دیگه است، تقسیم علت به داخلی و خارجی. حالا آخوند میگه که ما ذکرتمو من التشکیک به تقدم و تأخر انما هو فی الوجود لا فی الجوهر والکم. چون اشکال این بود که در جوهر تشکیک شما پذیرفته اید، چون قائلید به این که جوهر عقل اول علته و جوهر عقل دوم معلول. جوهر ماده و صورت علتن و جوهر جسم معلوله. حجم علته و سطح معلوله، سطح علته و خط معلوله. چرا؟ برای اینکه خط وجودش متوقف بر سطح، سطح هم وجودش متوقف بر حجمه. این اشکال بود. جواب چی بود؟ جواب این بود که نه آقا، اینا ماهیت ها هیچ نقشی در علیت ندارن. اونی که نقش داره در علیت چیه؟ وجوده. حالا اشکال اینه، این چیزی را که شما فرمودید که تشکیک به تقدم و تأخر در وجوده نه در جوهر و کم، انما یسه و فی علل الوجود اعن العلل داخلیه. ببخشید خارجیه. این در علل خارجی حرفتون درست. آقای آخون به ابن سینا میگه، میگه شما گفتید آقا تشکیک در وجوده. میگه خب بله، در علل خارجی درسته، چون اصلا اونا علل وجوده. ولی در علل داخلی چی؟ علل داخلی یعنی مقومات. مقومات علل قوام یعنی اونایی که اصلا کار به وجود نداره. یا آقا این حقیقت از این دوتا چیز تشکیل میشه. حالا شما میخوای قائل به اصالت وجود بشو، میخوای قائل به اصالت ماهیت بشو، این اصلا محورش محور ذات و ماهیته. خب آقا در اینجا این طور علت که ما هم داشتیم، کجا داشتیم؟ یکی از اشکالات این بود ماده و صورت را مشائین علت دانستند و جوهر و جوهر جسم را معلول. خب هم جوهر دیگه. پس یه جوهری داریم که علت ماده و صورت، یه جوهری داریم که معلول جسم، و این علیت هم کاری به وجود نداره، چون اینها علل داخلی هن و علل قوام هن. میخوان بگن آقا این حقیقت جسم، ماهیت جسم تشکیل میشه از ماده و صورت. چه ربطی به وجود داره؟ پس باز اشکال تشکیک در ماهیتی که شما میگفتید محاله بهتون وارد شد. شما میگفتید تشکیک در ماهیت محاله. یه آقا شما اومدید قائل شد به این که ماده و صورت علتن برای جسم. علت چی؟ علت قوام. هیچ ربطی به وجود نداره. اگه علت قوام شدن پس دیگه صحبت از وجود نیست. اینجا دیگه خود ماهیت محوره. پس تشکیک یعنی تقدم و تأخر تو خود ماهیت راه پیدا کرد. این نمایسه ها فی علل وجود ان علل خارجیه. و اما علل القوام فهیه لا نسبت لها علل وجود و انما هی مقومات لحقیقت المعلول. اینا مقوم حقیقت معلولن. حیث یقال، اینطوری میگید شما، میگید آقا الجسم مرکبون من الحیولا و الصوره و الحیولا
و سوره جوهران و کل مرکب من الجواهر جوهران اذن الجسم جوهر.
یه کسی به شما میگه این حرفا رو که ما داریم اینجا می‌نویسیم مال شماست، شما میگید جسم مرکب است از هیولا و صورت، ما که قبول نداریم. هیولا به نظر ما یه هیولایی است که فقط یعنی باید گذاشتش کنار، هیولا است. شما قائلید به اینکه جسم مرکب است از هیولا و صورت، شما هم قائلید به اینکه هیولا و صورت جوهرند، شما هم قائلید به این که هر چی که مرکب از جوهر باشه میشه چی؟ جوهر. خب پس اذن الجسم جوهران ای ان جوهریت الهیولا و صوره علتون لکون الجسم جوهرا. این استدلال اینو میگه، میگه علت این که جسم جوهر است چیه؟ این است که اجزایش جوهرن، از جوهرها تشکیل شده. جوهر بودن اجزا علت جوهر بودن چیه؟ مرکبه. خب اگه این شد پس دیگه پای وجود اینجا تو کار نیست، خود جوهر، خود این ماهیت تقدم داره. جوهریت ماده و صورت بر چی؟ بر جوهریت جسم. پس تشکیک در چیز پیدا شد، در جوهر. ف تشکیکو فل جوهره لازمون علیکم، یعنی این بر شما الزام میشه، مجبورید یا باید از اون مبانیتون دست بردارید، یا اگه اون مبانی را قبول دارید که دارید باید تشکیک در جوهر را بپذیرید. این اشکال مرحوم آخون. بعد میفرمند و هازا کما، و هازا کما یقال فی البرهان لمی. شما چه میگید؟ شبیه اینو میگید، میگید الانسانو حیوانون و کل حیوانن جسمون فل حیوان، فل انسان و جسم. این چه برهانیه؟ انسان حیوان است و حیوان جسم است، پس نتیجهش این میشه که انسان جسم. خب حتما باید برهان یا لم باشه یا ان، چون نمیشه حد وسط بی ربط باشه با نتیجه و در این حال نتیجه بگیرید. شما باید بین حد وسط و نتیجه تلازم باشه. یعنی چه؟ یعنی بین حیوان بودن انسان با جسم بودن انسان باید تلازم باشه. فحیوانیت الانسان. حالا چه نوع تلازمیه؟ حیوان بودن انسان خود شما میگید علتون لکونهی جسما، لکون الانسان جسم. یا علت این که انسان جسم است چیه؟ این است که حیوانه. حیوانم یعنی جسم. جسم و نامن حساسن متحرکن به اراده. علت جسم بودن انسان چیه؟ حیوان بودنشه. این مثال رو به جور دیگه در کلمات ابن سینا و فارابی هر دو اومده، شبیه اینه. میگن کل انسان حیوان و کل حیوان حساس و کل انسان حساس. حساس یه جزء حیوان، جسم یه جزء دیگرشه. حیوان جسم و نام حساس. شما هر جزئی از اجزاء حیوان را بخواهید برای انسان اثبات کنید، حد وسطش چیه؟ حیوان دیگه. میداغا چون انسان حیوانه و حیوان حساسه، پس انسان هم باید چی باشه؟ حساس. این یکی صریحاً تو کلمات هم فارابی اومده هم ابن سینا، که این برهان لمه. میگه آقا این برهان برهان لمه. چرا؟ برای اینکه حیوان بودن انسان، فحیوانیت الانسان علتون لکون الانسان حساسا. حساسا با جسما هیچ فرق نمیکنه. چرا؟ چون همش مقومات حیوانه، همش تو تعریف حیوان میاد. هر کاریش بکنی این برهان میشه برهان لم. پس لم یعنی چه؟ یعنی شما علیتو پذیرفت، یعنی پذیرفته اید که حیوان بودن انسان علت است برای جسم بودن انسان. همونطور که اونجا پذیرفته اید، در اینجا هم بپذیرید که باید بپذیرید. جسم مرکب است از هیولا و صورت، هیولا و صورت جوهرند، هرچه مرکب از جواهر باشه جوهره. پس جسم جوهره. یعنی چه؟ یعنی جوهر بودن هیولا و صورت علت این است که جسم جوهره. فعلا داریم تقریر میکنیم، فعلا گفتیم حرف آخوند رو ببینید، همینی که ما میگیم هست یا نی. حالا ببینید عبارت همین الان بخونیم. و منها اشکال سومی که به مشائین در اون جوابی که داده اند فرمودن، اونا خواستن از خودشون دفاع کنن، بگن آقا نه، ما تا آخر عمرمون تشکیک رو میگفتیم در ماهیت محاله و پای این حرف وایستادیم. تشکیک در ماهیت محاله و اینایی که شما خواستید به خورد ما بدید که نه آقا، ما یه جاهای قائل شدیم به تشکیک در ماهیت، اینطوری نیست. ما قائل به تشکیک در ماهیت نشده ایم، حتی در اونجایی که گفتیم عقل اول علت است برای عقل دوم، اونجایی که گفتیم ماده و صورت علت است برای جسم. چرا نشدیم؟ برای اینکه اونجاها اگر تقدم و تأخری هست در وجوده. چرا؟ برای اینکه اصلا علیت محورش وجوده. حالا آخون میگه که ان هذا الجواب و ان سلم جریانه فی علت الوجود. این جوابی که شما دادید، دو تا اشکال قبلا بهش کردیم که اون جواب در همون علت وجودش غلطه، درست نیست. ولی حالا فرض رو بر این میذاریم که اون دو تا اشکال قبلی وارد نیست و میخواهیم بپذیریم حرف شما رو، ولی کجا اون اشکالا رو اگه از طرف نظر بکنیم، تازه این جواب شما در فقط علت الوجود جاری میشه. اگر پذیرفته بشه جریانش در علت الوجود، مثل فاعل یا غایت، این کل فاعل اول غایه مثال نیست، حصره. یعنی علت الوجود همون فاعل و قایت چیز دیگه نداریم که علت الوجود. لکنه غیر جار فی علت القوام، لکن این جواب دیگه جاری نمیشه در علت القوام. علت القوام چیه؟ یعنی اون علل داخلی، اونایی که مقومن، اونایی که کاری به وجود ندارن. میگه آقا این حقیقت از اینا تشکیل شده. کلمات ده و سوره فإن الجسم مما يتقوم ماهیته من ماهیت الهیولا و سوره لا من وجوده ما. اونجا بحث وجود نیست، جسم از چیزهاییست که ماهیتش تشکیل میشه از ماهیت هیولا و صورت، نه از وجود هیولا و صورت. فلولا جوهریت و اجزائهی ما کان المجموع جوهرا، اگه اجزاء جسم جوهر نبودن، مجموع این اجزاء که میشه جسم اونم جوهر نبود. پس یعنی چه؟ یعنی ما یه جوهری داریم علت ماده و صورت، یه جوهر دیگه داریم معلوله. صحبت از وجودم نباید بکنید، چون اینا اصلا علل الوجود نیستن، اینا علل القوامن، یعنی مقوماتن. و کما انهم یقولون فکذالک نقول، همونطوری که خود مشائین چنین میگوین. چی میگوین؟ میگوین حمل الجسمیت علل انسان به توسط حملها علل حیوانه و حمل الحیوانه علل انسان. میگن اگه جسمیت بر انسان هم میشه، به خاطر این است که جسمیت بر حیوان حمل میشه و حیوان هم بر انسان حمل میشه. یعنی همین که اینجا نوشتیم. چرا انسان جسمه؟ چرا؟ برای اینکه این جسمیت بر حیوان حمل میشه و حیوان هم بر انسان حمل میشه. از این عقب شروع کرده. میگه چرا این نتیجه؟ چون این کبرا و این صغرا. میگه همونطور که خود اونها میگویند حمل جسمیت بر انسان به خاطر چیه؟ به واسطه حمل جسمیت است بر حیوان و حمل حیوان است بر انسان. فکذالک نقول، همونطور که اونجا علیت رو خودشون میگویند، حالا ما به مشائین میگیم ولو نگفته اید ولی باید بگید، گردنتون میذاریم ما. چرا؟ چون خود شما علت رو تقسیم کردید به دو قسم و درست هم گفتید. یه علتهای داخلی داریم، یه علتهای خارجی، یه علل قوام داریم، یه علل وجود. اینا عبارتون اخرای هم دیگه است. و گفته اید ماده و صورت علت الوجود نیستن، اینا علت القوام هست. اشکال نکنید. ببینید درست داریم میگیم یا نه. اگه اشکالی بگید، تقریر دارید، فعلا بفرمید. فکذالک نقول حمل الجوهریت علی الجسم به توسط جزئیه. اونجا که شما اونو میگید، میگیم طبق مبانی شما حمل جوهریت هم بر جسم به توسط دوتا جزء جسمه، که دوتا جزءش ماده و صورت جوهرن، پس خودش باید جوهر باشه. اینو آخون فرمود، خودش اشکال کرده، خودش هم یه وفیه تأملان. این اشکال سوم ما خودمونم توش حرف داریم، تنها شما نیستید که انقلب دارید، ما خودمونم انقلب داریم. برای اینکه این جواب روشن بشه، یه چیزی که شاید تا حالا به گوشتون نخورده حالا به گوشتون بخوره، و اون اینه. آخوند فرموده و فیه تأملان و لابد لتوضیحهی من تمهید مقدمتین. دو تا مقدمه رو باید بگیم تا این فرمایش مرحوم آخوند بتونیم توضیح بدیم و بعد عبارتش رو بخونیم. مقدمه اول این است که افراد الکلی علا قسمه. افراد کلی دو رقمه، یه کلی دو جور فرد میتونه داشته باشه. یک، حالا این الف میذاریم، افراد متداخله، افراد متداخل یعنی افرادی که تو هم تداخل کرده اند. یعنی چه؟ یعنی همشون به یه وجود موجودن، ولو اینکه افراد چی هستند؟ متعددی هستند، اما افراد یه کلی هستند، همشون به یه وجود موجودن. افراد متداخله و هیل افراد موجودتو به وجود واحد. مثل این که کما تقول الانسانو جوهرون والحیوانو ایزن جوهر. انسان جوهره، حیوانم جوهره. انسان جوهر است،
برای اینکه انسان که از اقسام عرض نیست،
حیوانم جوهره، ولی وجود خارجی انسان و حیوان تو همه. یعنی چه؟ یعنی همونی که انسانه حیوانم چیه؟ هست. اینا میشن دو فرد متداخل. ولی افرادون متباینه، افرادون متباینه. اینجا هر دو استاد بزرگوار ما، هم حضرت آیت الله جوادی دامت برکاتو، هم حضرت آیت الله حسنزاده دامت برکاتو، تو این شرحشون فرمودن این تباین رو به معنای مقابل تشکیک نفهمیتا. اونی که منسوب به مشائین، افراد که مثلا وجودات متباینن که اصل نسبتش هم دروغه، حقیقتا هیچ مشائی همچین حرفی رو قائل نیست، اون معنا رو نفهمیده. متباین این غیر هم، یعنی جدا جدا. جدا جدا بودن افراد این غیر از اون تباین است. اون تباین معناش اینه که حقیقت این امور جدا از هم هیچ ربطی به هم نداره، هیچ وجه اشتراکی نداره. تمام حقیقت زید با تمام حقیقت امر با هم فرق داره، که گفتیم احدی این حرفا رو نزده، بهشون نسبت داده. این تباین اون نیست، تباین در مقابل تداخله، یعنی افراد تو هم نیستن، پس چی هستن؟ جدا جدا هستن. و هی الافراد موجودت و کل منها به وجود یخصو کما تقول زیدون جوهرون و امرون ایزن جوهر. اونجا میگید انسان جوهره، حیوانم جوهره، جسمم جوهره، ولی انسان و حیوان و جسم همه به چند تا وجود موجودن؟ به یه وجود. این زیده هم انسانه، هم حیوانه، هم جسم. ولی اینجا میگید زید جوهره، امرم جوهره، به چند تا وجود موجودن؟ به دوتا وجود. به اینا میگیم افراد متباین، به اونا میگیم افراد چی؟ متداخل. پس تا حالا شاید نشنیده بودی که افراد کلی دو رقمه، یه افراد متداخل داریم یه افراد متباین. یه مقدمه برای اینکه این حرف آخوند رو بفهمیم، یه مقدمه دیگه هم لازم داریم. مقدمه دوم اینه که مصادیق کلیه قسمان، چیزایی که کلی برای صدق میکنه فرق مصداق با فرد چیه؟ فرقش اینه که در مصداق تشخص شرط نیست، اما فرد اصلا تعریفش اینه. فرد یعنی اون طبیعت چی؟ متشخص. در فرد تشخص شرطه، بلکه مقوم فردیته، اما در مصداق چی؟ نه آقا، مصداق یعنی هر چیزی که این معنا برای صدق میکنه، میخواد کلی باشه، میخواد جزئی باشه، که اگه جزئی باشه میشه فرد. فرد فقط جزئیه، اما مصداق میتونه کلی باشه، میتونه جزئی. بله؟ حال بله، مثلا بگید زید جوهر، بله، حالا اونا خودشون تعبیر کرده به افراد، ما این فرمایش آخوند رو داریم میگیم، هیچی از خودمون نیبرد. مصادیق الکلی اینجا میشون فرموده افراد، ولی ما گفتیم مصادیق. مصادیق الکلی قسمان، الف مصادیق و حقیقیتون، یه مصداق های حقیقی داریم، کل حیوان ناطق الذی هو مصداق للحیوان. حیوان ناطق مصداق حیوانه، و به عبارت اخرى الماهیت به شرط شی التي هي مصداق للماهیت لا بشرط. میگن کلی طبیعی در خارج موجوده.
چرا؟
برای اینکه میگن کلی طبیعی همون لا بشرطه، و لا بشرط اقسامی داره، یک قسمش چیه؟ بشرطشه. بشرطشه چون در خارج موجوده، برای تحقق یک طبیعت در خارج همون تحقق یک مصداق، یک فرد، یک قسم کافیه. اینه که پس بنابراین مصداق حقیقی مثل حیوان ناطقی که مصداق حیوانه، و به عبارت ماهیت بشرطشه که مصداق ماهیت لابشه. یه مصادیق هم اعتباری داریم، مصادیق اعتباریتون. مصداق اعتباری مثل چی؟ کل حیوان به شرط لا. میگیم آقا یه حیوان که فقط حیوان باشه، هیچی دیگه باش نباشه. یه حیوانی که فقط حیوان باشه، هیچی دیگه باش نباشه، به شرط لا، این فقط تو اعتبار ذهن هست. این مثل همونه، اون وجودی که صرف باشه و هیچی دیگه باش نباشه، اونم کجا فقط هست؟ تو خیال عارف هست. تو وجود خارجی ما نمیتونیم داشته باشیم. وجودی که فقط صرف الوجوده و هیچی دیگه باش نیست، چون هر وجودی یا باید واجب باشه یا ممکن، یا باید ثابت باشه یا باید متغیر، یا باید بالفعل باشه یا باید بالقوه، یا باید مجرد باشه یا مادی، هزارها وصفه، یا باید عالم باشه یا باید جاهل، یا باید حی باشه یا باید غیر حی. هر چی صفاتی هستن در حکم متقابلان هستن، و نمیشه اینا رو از یک موجود هر دوشو سلب کرد. خب مصادیق اعتباری مثل حیوان به شرط لا، الذی هو مصداق للحیوان، و به عبارت اخرى الماهیت به شرط لا التي هي مصداق للماهیت لا بشرط. حیوان به شرط لا هم مصداقه. چرا؟ چون هر قسمی مصداقه. شما وقتی میگید ماهیت سه قسمه، به شرط شی، به شرط لا و لا به شرط قسمی. خب معناش اینه که یعنی انسان که میشه، یا حالا اینجا به جای حیوان بذاریم که با مثالی که اونجا نوشتیم یکی میشه حیوان، همین حیوان ناطق میشه به شرطش، حیوان لا ناطقون ولا فلان تا همش، این هم میشه به شرط لا. اون لا به شرط هم میگه حیوان هر جور که باشه، حیوان علا ای وز انفرز میشه لا به شرط. لا به شرط قسمی یعنی شما توی خودش اینو لحاظ کردی که آقا هر جور میخواد باش. این اطلاق را لحاظ کردی، نه اینکه گفتی یعنی باید مطلق باشه چیزی باش نباشه، نه خیر، هر جور باشه. این قید هر جور باشه، این میشه اطلاق لا به شرط قسمی، یعنی این ولا اون میشه به شرط لا. خودش باشه و هیچی نباشه که اون میشه به شرط لا، نه هر جوری که باشد این میشه لا به شرط قسم. خب پس اگه این سه قسم رو داره، پس اینا همه میشن مصادیق او. چرا؟ چون همواره مقسم بر اقسامش چیه؟ حمل میشه. اگه هم میشه میشن مصداق. مصداق یعنی چه؟ یعنی چیزی که یک چیزی بر او صدق میکنه، صدق میکنه یعنی حمل میشه. این دوتا مقدمه رو خوندیم، حالا تا اصل حرف آخوند که میخواد تأمل کنه در این اشکال سوم خودش فردا انشالله.